بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين أساس دعوت همه پیامبران الهی بر دو حقیقت استوار بود، البته این دو حقیقت در ارتباط با قلب و باطن انسان بود و این دو حقیقت از یک طرف به انسان کمک می داد که انسان فرهنگ احکام و اخلاق الهی رو به تذیره و عامل به خواسته ها و فرمان های حضرت حق بشه که بخشی از سعادت دنیا و آخرت انسان رو تأمین میکرد. و حقیقت دوم هم سبب میشد که انسان از افتادن در خطر بسیار سنگین هوای نفس که عبارت از امیال و خواسته های بی مهاره و افتادن در گناهان ظاهری و باطنی که عامل تخریب دنیا و آخرت انسانه حفظ بشه. و بنابر آیات قرآن مجید تقوا رو که عبارت است از نگاه داشتن خود در برابر خطرات هوای نفس و گناهان رعایت بکنه، این دو حقیقتی که همه پیامبران مردم رو به اون دعوت کردن و اصل و اساس نبوت انبیاء خدا بود، ایمان به پروردگار و ایمان به معاد بود. خدا رو که میپذیرفتن زمینه میشد برای پذیرفتن احکام الهی و مسائل عالی اخلاقی، چرا که وقتی دل به خدا میبستن طبیعتاً دل به شؤون خدا هم میبستن. وقتی خدا رو میپذیرفتن فرهنگ او رو هم میپذیرفتن، و الا ایمان کامل نبود و کارگوشا نبود، گره گوشا نبود، تربیت کننده نبود. اگر در آیات قرآن دقت کرده باشید همه جا ایمان بالله مطرحه، نه علم بالله. ممکنه یه نفر از طریق تحقیقات، از طریق مطالعه، از طریق شنیدن به این معنا علم پیدا بکنه که برای این کشتی با عظمت و آفرینش کشتیبان هست. این علم بالله، و اغلب عالمان بالله در همین حوزه علم بالله متوقفند. ما بسیاری از دانشمندان غربی رو میشناسیم، کتابهاشون در دسترس، مقالاتشون در دسترس، که عالم به خدا بودن. انیشتن پدر دانش فیزیک عالم به خدا بود، اینطور که در نوشتهاش هست. نیوتن کاشف جاذبه عالم به خداست. در یکی از نامه‌هاش به یکی از دوستانش نوشته حقیقت جاذبه رو از من سوال کردی، من تنها چیزی که میتونم به تو بنویسم اینه که حقیقت جاذبه خداست، ولی جاذبم یه ابزاره. اگر حکومت خدا بر این جاذبه نباشه از جاذبم کاری بر نمیاد. یا یه نامه از مصر یه نفر به ادیسون می نویسه در امریکا، از ایشون سوال میکنه شما که موفق به 100 اختراع شدی، حالا با این دانش گستردت مثل قدیمی ها خدا رو قبول داری؟ ادیسون در جواب نامش نوشت من یه روزی تو کارگاهم مشغول یک کار بسیار مهم می بودم که انگشت شستم لای یکی از چرخهای کارگاه رفت و ناخونم رو در جا کند. بعد از اینکه دکتر اومد و ناخونم رو کشید و انگشتم رو پانسمان کرد، تا زمانی که گفت دیگه مشکلی نداری، دیدم که یه ناخون بیزی شکل نو روی انگشت من در آمده و همین ناخون من رو هدایت به خدا کرد به این شکل که دیدم اگر تمام افراد بشر با همه کارخونه‌هاشون جمع می‌شدن می‌خواستن یه چنین ناخونی رو روی شخص به من در بیارن که این ناخون بی جان وصل به یه بدن جاندار باشه نمیتونستم. چطور ممکنه من خدا رو منکر بشم؟ من علم 100% دارم به این که هستی کارگردان داره، این علم به خداست، ولی این دانشمندان هیچ کدامشون فرمانبر خدا نبودن، هیچ کدامشون اهل اجرای فرهنگ خدا نبودن. تو کشور خودمونم هستن مردان و زنانی که خدا رو قبول دارن، یعنی اگه بری بهشون بگی شما بیدینی بدشون میاد، شما لائیکی بدشون میاد، شما کافری بدشون میاد، مریض میشن میگن ای خدا، بی پول میشن میگن ای خدا، اما بهشون میگه همین خدا قمار رو حروم کرده، ورق رو حروم کرده، در متن قرآن بی‌حجابی رو حروم کرده، ربا رو حروم کرده، میگه من خودش رو دوست دارم، کاری به این حرفاش ندارم. این علم بالله. قرآن مجید و همه انبیاء خدا اصرار بر ایمان داشتن، یعنی دل دادن به خدا. ان الذين آمنوا اشد حبا لله. دل دادنی که این دل دادن فوق علم بلکه عشق است و باور، عاشق حزم در معشوق، عاشق در حقیقت جلوه دوم معشوقه، یعنی عاشق عشق مال خودش نیست، عشق عاشق مایش مال زیبایی طرفش، کسی تا زیبایی رو درک نکنه عاشق نمیشه، ولی وقتی که زیبایی رو درک کرد دلداده به اون زیبا میشه. ایمان یعنی باور کردن خدا و عرفان به صفات خدا، که این باور کردن و عرفان به صفات نشون میده وجود مقدس او زیبای بی نهایت، همه زیبایی ها شؤون او هستن، کل زیبایی ها از بین رفتنی زیبایی او پایداره، با درک این زیبایی عشق ظهور میکنه، عشق از معشوق اول سر زند تا به عاشق جلوه دیگر کنم. اون وقت عاشق نمیتونه فرمان معشوق رو نبره، اصلا عاشق مرده معشوقه. سعدی هم در گلستان به این معنا اشاره کرده، این یه حقیقتی، عاشقان کشتگان معشوقم، بر نیاید ز کشتگان آواز. عاشقان هر آوازی دارن آواز حقه، عاشقان هر حرکتی دارن حرکت حقه، چون هضم در معشوقم و همش دنبال رضایت معشوقم. در عشقای مجازی هم همینجوره، یه جوانی که حالا به حق با خوندن عقد عاشق یه دختر میشه، یا یه دختری که از طریق شرعی به عنوان ازدواج عاشق یه جوان زیبا چهره میشه، همیشه عاشق به معشوق میگه دلت میخواد چه لباسی بپوشی، دلت میخواد کی بیام. عاشقی که نوی شب میخوابیده قبل از عاشق شدنش، حالا که عشق در او ظهور کرده تا صبح هم میشنه با معشوق حرف میزنه خسته نمیشه. عاشقی که قبل از عشقش ده صبحم به زور مادر از خواب بیدارش میکرده، حالا معشوق بهش پیغام داده 5 صبح من میخوام ببینمت فلان جا، این 4 صبح اونجا وایستاده و سعی هم میکنه که معشوق بیاد خوابالود نبینه اون. این ایمان، ایمان یعنی عبور از علم، رسیدن به شهود قلبی که در این شهود قلبی یه زیبایی انسان میبینه، زیبایی بی نهایت، کنار این زیبایی بی نهایت همه زیبایی ها رو صنعت او میدونه با زمان محدود، هیچ وقت معطل زیبایی های محدود از بین رفتنی نمیشه، دل به زیبایی مطلق میبنده و همش هم دنبال جلب رضایت زیبایی مطلق، سراغ رضایت زیبایی زیبایان محدود و از بین رفتنی نیست، کنار اینام که قرار میگیره باهاشون قرارداد میبنده که من تا جایی که معشوق اصلی میخواد با تو هم، نخواد مرحمت عالی زیاد، هر کی میخواد باش، پولی نمیخوام، زیبایی نمیخوام، اگر بخوای بین من و بین معشوق واقعی من حائل بشی و مانع بشی، همون لحظه اول رابطه‌ام باهات بریده. من هیچ وقت نمیام معشوق زیبای بی نهایت خودم رو با تو معامله کنم. تو کی هستی؟ تو چی هستی؟ تو چقدر میارزی؟ این ایمان، ایمان باعث میشه که آدم خواستهای معشوق رو عاشقانه بپذیره، چون در عشق زور راه نداره. ایش وقت یه عاشق به معشوق نمیگه من زوره کی اومدم پیش تو، زوره کی اومدم من نمیخوام. در عشق همیشه پای حرکت مردانه است و عاشقانه. انبیا دعوت به ایمان میکردن، راه تحصیل ایمان رو هم نشون میدادن، مردم رو دعوت میکردن به درک آثار حق و زیبایی های حق رو برای مردم تعریف میکردن، فعل زیبای حق رو تعریف میکردن، اونایی که اهل گرفتن بودن و میخواستن مؤمن میشدن، عاشق میشدن، عاشقم که میشدن تو کار میافتادن، تو کار معشوق، عشقم که خیلی بالا میگرفت به معشوق میگفتن ما کاری به بهشت و جهنمت نداریم، خودتو میخواییم، ما عبد تو که خوفن من نارک ولا تم انفی جنتک بل وجد تو که اهلن لیل عباده، خودتو میخواییم. شما در همین زیارت اربعین ابی عبدالله بخونی که این زیارت رو حضرت باقر برای ما انشا کردن. امام باقر در این زیارت می فرماید بزل محجته فیک، خدایا حسین ما کار کربلاش نه عطا بود، نه انفاق بود، نه صدقه بود، نه تجارت بود، نه بیع و شرا بود، نه معامله، کار کربلا یه طرفه بود، تمام دار و ندارش رو بذل کرد. بذل یعنی میپردازم و در مقابل پرداخت هیچ توقعی از معشوق ندارم. این بذل اصحابش هم این کارو کرد، تمام 71 نفرش هم کارشون بذل بود. شما در سجده زیارت عاشورا میخونید، زیارت عاشورایی که سندهای معتبر داره و حتی بزرگانی از دین ما بر اساس سندهای معتبر اعتقاد دارن به اینکه انشای زیارت عاشورا از پروردگار عزیز عالم، کار امام نیست، کار خداست. وجیها بالحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجتهم دون الحسین، یعنی علی اکبر، قمر بنی هاشم، حبیب، بریر، مسلم، زهیر، اینا هم همه جانشون رو و زن و بچهشون رو بذل کردن، یعنی انقدر در عشق به تو شدید بودن که فقط میگفتن به معشوق بپردازیم، کاری دیگه هم به چیزی معشوق نداریم. خودش داستان کربلا داستان جاهد و فی الله بوده، نه جاهد و فی سبیل الله، چون دو تا جهاد در قرآن مطرح، یک جهاد فی سبیل الله، یک جهاد فی الله. خیلی فرق میکنه جهاد فی الله با جهاد فی سبیل الله. کار ابی عبدالله بر اساس اون ایمان کامل و اکملش و یارانش جهاد فی الله بوده، نه فی سبیل الله. اینا فی سبیل الله رو گذرونده بودن، بین اینا و بین خدا فاصله نمونده بود. به همین خاطر که امیرالمومنین وقتی در مسیر جنگ صفین از سرزمین کربلا گذشت، به خاک اشاره کرد گفت واهم ایتها التربه، خوش به حالت ای خاک، یخرجون منک اقواما یدخلون الجنت بلا حساب، فردا گروهی است و در میان که در قیامت پرونده ای ندارن که به حسابشون برسن. اینا تو دنیا به خود خدا رسیدن، چه پرونده ای؟ پرونده اینا خداست، خدا که به حساب خودش نمیاد برسه. پرونده این 72 نفر خداست، حسابی اونجا وجود نداره. اونجا هرچی وجود داره زیبایی، برای زیبایی که پرونده نمیسازن. این ایمان عامل عمل و اخلاق بود، یعنی می دیدن معشوق عبادت می خواد از اونها به نفع خودش، اخلاق می خواد به نفع خودش. اینا قهرمان عمل و قهرمان اخلاق بود و حقیقت دوم معاد، یعنی بالاترین، بهترین، پرسودترین و مهمترین عامل حفظ خطر، یقین به قیامت. اینجا دیگه نمیگه ایمان به قیامت، میگه و بالآخرت هم یوقنون، یعنی تا حدی باید بری جلو که هر لحظه خودت رو در صحرای محشر حاضر ببین. هر کاری میخوای بکنی، هر قدمی میخوای برداری، هر گناهی میخواد برات پیش بیاد، خود رو در محشر ببین. تا هر قدمی که بر می داری سالم بر داری و هر گناهی که پیش میاد به گناه مردانه بگی زلف من به زلف تو گره نمی تونه بخوره، نه اینکه نمی خوره، باید به گناه بگی زلف زندگی من به زلف تو نمی تونه گره بخوره. این نمیتونه رو شما از قرآن هم میتونید در بیارید. ما کان لنبی ان یقول، هیچ پیغمبری از پیغمبران من نمیشده وارد خیانت بشه. چرا نمیشده وارد خیانت بشن؟ ترمزشون خیلی قوی بود، قوی. الان دنیا رو به ساختن ترمز قوی داره میره، تو ایران هم این ترمز ها رو زدن به بعضی از ماشینا با قیمت گرونتر که در مقابل خطر ماشین نکشه، در جا ترمز بزنه، رو برف، رو بارون اول جاده، روی اخبندون، نیش ترمز کل ماشین رو در جا نگر میده. چرا نمیتونن انبیا خیانت بکن؟ ترمز خیلی قوی، یقین به معاد در وجودشون بسیار قوی. معاد، محشر، قیامت، بازار قیامت، دادگاه‌های قیامت، شاهدان روز قیامت، که چه شاهدانی هستن. آدم هر روز توجه به این حقایق داشته باشه میتونه وارد گناه بشه، میتونه وارد فساد بشه. شما در این زمینه به چند آیه عنایت انبیا این آیات چشمشون بود نه علمشون. نمیخوام به این آیات علم پیدا بکنید برادران و خواهران، من میخونم این آیات رو، شما از امشب به بعد این آیات رو چشم خودتون قرار بدید نه علم خودتون. این سایه در سوره مبارکه فصلت بخشی از شاهدان قیامت رو معرفی میکنه. حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون. هنگامی که مجرمان نزدیک عذاب رسیدن، گوش اونها، چشم اونها، پوست بدن اونها به اون چه که از اول تکلیف تا روز مردنشون انجام دادن شهادت میده، گواهی میده، گوش همه شنیده ها رو بازگو میکنه، چشم همه دیده شده ها رو بازگو میکنه، پوست همه لمس کردنا رو بازگو میکنه و اعمال میکنه. این سه شاهد در بازار قیامت. قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. مردم برمیگردن به پوست بدنشون میگن واسه چی بر ضد ما شهادت دادین؟ این حرفایی که شما زدین که الان ما رو میکشن به جهنم. پوست بدنشون برمیگرده به صاحبشون میگه قالوا انتقن الله الذی انتق کل شیء. ما خودمون به صدا در نیومدیم که، ما به زبان در نیومدیم، اونی که هر زبانداری رو به گفتار وادار کرد ما رو به گفتار و به شهادت وادار کرد. هو الذی خلقکم اول مره، همون خدایی که شما رو آفرید و الیه ترجعون، حالا هم شما رو به جانب خودش برگردید. بعد پروردگار به این گناهکاران و مجرمان میگه، میگه و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم. اون زمانی که در دنیا بودید و یه سلسله گناهان رو میرفتید در اتاقهای خلوت و در جای پنهان انجام میدادید، خیال کردین برای منم آشکار و خلوت وجود داره. شما اعتقاد درستی به من نداشتی، شما ایمان درستی به من نداشتی که خیال میکردید اگه پنهان کاری بکنید از دید منم پنهان میمونه، اینجور نبوده. این سه شاهد، چشم، گوش، پوست. الیوم نخدم علی افواههم، قیامت به مجرمان حرفه‌ای من اجازه حرف زدن نمیدم که اونجا هم پشت هم اندازی بکنن و دروغ دغل تحویل من بدن. دستور میدم دهناشون رو ببندن و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به ما کانو یکسبون، به دستشون و به پاشون میگم هر کاری صاحبت کرد بگو. این پنج تا شاهد. شاهد ششم، یومئذ تحدث اخبارها به ان ربک اوها لها، به زمین میگم این مجرم هر گناهی روی تو انجام داد بگو، خبر بده، اطلاع بده. شاهد هفتم، شاهد هفتم گروهی هم دیگه، یه دونه و دوتا و سه تا نیستن، معلوم نیست چند تا، چون پروردگار به صورت جمع استعمال کرده. ان علیکم لحافظین، من بر همه شما نگهبانانی رو گماشتم، اسمشون کرامن کاتبین، نویسندگانی بزرگوارن، یعلمون ما تفعلون، اون چرا شما انجام میدین در اونها ضبط میشه. بعد قیامت میگم ضبطتون رو وا کنین، کارکرد عمر بنده من رو بگی. شاهد هشتم و نهم، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، اگر رقیب و عتید رو دوتا بگیریم، بعضی ها یه دونه گرفتن عتید رو صفت قرار دادن، بعضی ها گفتن نه اینا دوتا ملک هم، یکی اسمش رقیب یکیش عتید. قرآن میگه کلامی از دهنتون در نمیاد مگه اینکه دو ملک من نگهبان این کلام شما، تمام حرفای زبونتون رو قیامت میگم بیریزن بیر، دروغا، غیبتا، تهمتا، دو به همزنی ها، خونواده به همزنی ها، همه رو بیریزن بیر. این نه تا شاهد. اما سه نفر دیگه اینا جواهان اعمالتونن و سیر الله و عملکن و رسوله و المؤمنون، یکیش خودم هم خدا، یکیش هم پیغمبرمه که پروندتون رو بهش نشون میدم و او تمام اعمال شما رو خواهد دید اون وقت که ازتون شکایت کنه. و یکی هم دوازده امام هم. رسول خدا میفرماد اولین کسی که وارد قیامت بشه منم، روایت در جلد دوم اصول کافیه، و اولین کسی که اجازه بهش میدن حرف بزنه منم، اولین حرفی هم که قیامت میزنم اینه، با یه دستم قرآن رو برمیدارم، با یه دستم هم اهل بیتم و به پروردگار میگم از امت من بپرس بعد مرگ من با این دوتا چی کار کردم. این قیامت. ولا یمکن الفرار من حکومتک، خدایا از قیامت تو و از حکومت تو و از مرگ احدی توان فرار نداره. با نگاه به قیامت زندگی کنیم، نه با علم به این آیات. این آیات رو چشم قرار بده، ببینیم اوضاع قیامت. شب مهم نیست. چی شد که اهل بیت راهشون به کربلا افتاد؟ اینا بنا بوده ببرنشون مدینه، اما چی شد مسیر عوض شد؟ من یه شعر براتون بخونم، شعر زیباییه. علت عوض شدن مسیر رو از این شعر براتون بگم. این گونه مسائل هم در قرآن ریشه داره. تو سوره یوسف خوندید، ولما فصلت العیر، کاروان وقتی از مصر در اومد، از مصر تا کنعان 20 شبانه روز راه بود. پیراهنش و یوسف داد به کاروان، گفت ببرید کنعان، بندازین رو صورت بابام، چشمش برگرده. قرآن میگه کاروان از مصر اومد بیرون، یعقوب در کنعان به خانوادش گفت انی لعجد و ریح یوسف، بوی یوسف میاد. این سابقه دار. شنیدستم که مجنون دل افکار بشد از مردن لیلی خبر دو. گریبان شاک کرده تا به دامان، به سوی تربت لیلی شتابان. به دیدش کودکی آنجا ستاده، در سو دیده حسرت گشاده. سراغ تربت لیلی از وجود حسن کودک بخندید و به او گفت که نشنید نام عشق مجنون، که نبرد نام عشق مجنون. تو را مجنون اگر چه عشق بودی، زمان که این تمنا می نمودی. برو مجنون به مدفنگر رجوع کن، زهر خاکی کفی بردار بو کن. هر آن خاکی که بوی عشق برخواست، یقین دان تربت لیلی همون جان آفتاب تازه طلوع کرده کاروان آرام آرام داره میاد. یه مرتبه دیدم زینب کبرا سرشو از مرمر بیرون کرد، فرمود نعمان ابن بشیر رو بگیم بیا، مأموری که با کاروان همراه کرده بودن کاروانو ببر مدینه. نعمان اومد کنار محمل زینب، خانوم چه فرمایشی داری؟ فرمود اینجا کجاست ما رسیدیم؟ عرض کرد دو راهی حجاز و عراق، برای چی سوال کردیم؟ فرمود وقتی به این نقطه رسیدیم بوی حسینم به مشامم رسید. اگه ممکنه ما رو به جانب کربلا ببرم، گفت خانوم من حرفی ندارم قافله رو میبرم طرف کربلا. تهرون ما رسمه، حتما تو شهر شما هم رسمه. شب عفد و چله وقتی داغ دیدارو میخوان ببرم سر درم، تو هر ماشینی مینیبوس و اتوبوسی دو سه تا رو میشونم، میگن مواظب خواهرش دخترش برادرش باشین، یه وقت خودشونو با دیدن قبر از ماشین پایین نمیدونم. وقتی کاروان به کربلا رسید زین العابدین میفرماید این زنان و دختران و بچه نگذاشتن ما شطرها رو بخوابونیم. چشمشون که به قبرها افتاد مثل برگ درخت، خودشون از روی شطر ریختن. اول همه اومدن کنار قبر ابی عبدالله، صورت رو خاک قبر معشوق گذاشتن. ام کلثوم از جا بلند شد شروع کرد روزه خوندن، خواهران دختران اینجا همون جایی که چهل روز قبل با تیر فشونه به گلوی افقر ما رحم نکردن، اینجا همون جایی که چهل روز قبل فرق اکبر و شیگاه بودن، اینجا همون جایی که چهل روز قبل دو دست برادر از قبر بنی هاشم و از بدن جدا کردن، اینجا همون جایی که هممون دیدیم شهر با خنجر روی سینه ابی عبدالله شهر. سر عزیز ما رو بالا بدشتن بدن جدا کرد. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد. و امتنا ممات محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا و لمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا و ارحم امامنا و ارحم شهداءنا و انصر قائدنا أيد واحفظ إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا برحمتك.